همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشنم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونه خیلی جالبم. مهمون امروز یک فعال برابری جنسیتی، اکتیویست و فمینیست، کسی که خب خیلی هاتون میشناسین و توی مسائل جنسیتی توی جامعه ما ایرانی ها خیلی فعالیت کردن، سمان سوادی عزیز. خیلی وقت ما سعی کردیم با هم دیگه اتفاقی برنامه رو جور کنیم که بیاد با هم صحبت کنیم، ولی چقدر درست وقتش نشد، تا اینکه اتفاقا یه اتفاق خیلی جالبی افتاد که یه آکادمی آموزشی سوانه و دوستاشون با هم دیگه زدن که به نظر من یه چیز خیلی بی‌نظیری و خیلی لازمه به خصوص برای جامعه ما. یه بحثیه که ما تو این پادکست زیاد در مورد حرف زدیم، در مورد مسائل جنسی و که بیشتر بحث باز خواهیم کرد امروز، ولی این آکادمی چراغ اسپانسر این اپیزود هم هست. طرزه من اینم بگم که با اینکه خیلی دوست داشتم که اصلا دلین کارو بکنم، ولی سمانه جون خیلی اصرار داشتن که دوست داشتن اسپانسرشیپ هم بکنن، که دمت گرم، خیلی هم کمک میکنه به اینکه این پادکست همینجوری بتونه ایندیپندنت بمونه. حالا چی هستش آکادمی چراغ؟ یه مؤسسه‌ای که برای یه سری دوره‌ها و کلاس‌های رایگان دارن برای آموزش و آگاهی، پیشگیری و چیزهای دیگه در مورد مسائل جنسی. توی انتروداکشن خود سایت نوشتن که به آکادمی چراغ خوش آمدید. آکادمی چراغ، آموزش همگانی برای محیط کار بدون آزار جنسی. آکادمی چراغ وبگاه آموزشی است که با همکاری گروهی از متخصصان و دغدغه‌مندان با استفاده از ظرفیت‌های رایج موجود مانند مقالات، ویدیوهای آموزشی و برگزاری کارگاه‌های مختلف اهدافی را برای خود در نظر گرفته است. از جمله اینکه همه افراد جامعه فارغ از جنس، جنسیت و گرایش جنسیشان در محیط کار خود احساس امنیت را تجربه کنند. مصادیق آزار جنسی رو بشناسن و بیاموزن که چگونه در برابر آزار جنسی سکوت نکنن. سایتشون هست چراغ.org CHERAGH.org. دوباره میگم چراغ.org CHERAGH.org. و چند تا دوره خیلی خوب داره، یکی هست برای آگاهی، پیشگیری، توقف، دوره عمومی، که ویژه مؤسسات آموزشی و پژوهشی، ویژه کارمندان و ویژه صاحبان مشاغل و مدیران. یعنی خیلی خیلی به نظر من خوبه که یه جایی خیلی متمرکز ما یه چیزی جمع شده اینجوری که دیگه میدیم برای همه، چون خیلی سوال پیش میاد که آخو اصلا آزار جنسی چی هست و چجوری تعریف میشه، که ما امروز بخوایم بیشتر با هم در موردش صحبت کنیم. مثل همیشه کاری منم که با هندل @kingram KINGRAAM میتونید همه جا پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه حالی به پادکست بدی به gofundme.com/kingram یا foundation.app/kingram میتونید سر بزنید. سمانم که هندل خودش هستش، سمانه سوادی، یعنی سمانه _سوادی، هم توی تویتر هم توی اینستاگرام میتونید پیداش کنید. وای ببخشید یه ذره طولانی شد سمانه جون، می‌خواستم مطمئن شم همه چیزو درست میگم. و خیلی خوش اومدی، خوبی تو؟
خیلی ممنون، متشکر. سلام. آره من خیلی خیلی خوبم، ممنون از تو و ممنون از توضیحات خیلی خوبت.
خیلی کار بالی کرد وقتی با هم تماس گرفتی که این سایت رو زدین. من گفتم که چون میریم ما یه کاری که تو این پادکست ما خیلی در موردش صحبت کردیم به یه حالت خیلی آسیب پذیر، فکر میکنم اولین قسمت اینه که این چی میگن این گفتگو شروع بشه، چون اصلا وجود نداشتش توی فرهنگ ما. اتفاقی که میفته معمولا وقتی در مورد آزار جنسی یا تجاوز یا مسائل دیگه ای صحبت میشه، خیلی وقتا و اینو زیاد دیدم و خیلی زیاد دیدم که بچه ها به جای اینکه بتونن با شجاعت با آسایش برن با مام باباهاشون، معلماشون، مدیراشون، هر چیز بتونن صحبت کنن، دوستاشون، خانواده، بیشتر وقتا به خاطر احساس شرم یا ترس یا هر دلیل دیگه‌ای که باعث بشه که اونا آیسولیتد بشن از جامعه، نمیان حرفشون رو بزنن، یا وقتی هم که میزنن خیلی وقتا واکنش چیزی که من زیاد شنیدم از سمت خانواده ها این بود که وای به جایی نگی، آبروی خانواده میره، یا نکو اصلا بی خیال، یعنی به جایی که از بچه حمایت کنن از اولش یک ترس و وحشت و ناامنی ایجاد میکنن برای بچه که اصلا نتونه اون اعتماد رو پیدا کنه به والدینش یا به جامعه. توی یک دو سال اخیرم که دیدیم که این مسئله میتو تو ایران خیلی ترکیده و کم کم داره این مطرح تر میشه این موضوع. میخوام بدونم که تو از کی شروع کردی، که فعالیتاتو شروع کردی، چی باعث شد که بخوای توی این بحثم بیشتر یه جا احساس کردی نمیدونم خلایی وجود داره، چی کار دوست داشتی خود بکنی به عنوان یک فعال فمینیست؟
رامین، من فهم کنم که و میتوی ایرانی که شروع شد، خب ما هممون توی حوزه‌های مختلف کار کرده بودیم، یعنی مسئله آزار جنسی برامون مسئله غریبی نبودش که، ولی وقتی که شروع شد واقعیتش اینه که اتفاقا میتوی ایرانی رو فمینیست ها مثلا فعالان حقوق زنان اینا که شروع نکرد، مردم عادی خودشون تو توییتر شروع شد، یعنی با داستان کیوان امام آدم هایی که شاید الزاماً اصلا خودشون رو فمینیست معرفی نمی کردن شروع شد. من فکر می کنم با کشیده شدن این بحث به فضای عمومی خب باعث شد خیلی احساس کنن که من هم می خوام حرف بزنم، اما نمی خوام با اسم واقعی خودم باشم، و اون موقع بود که تازه این آدم ها اصلا اومدن سراغ فمینیست ها که گفتن خب شما مثلا روایت ما رو منتشر کنید، ما یه تجربه‌ای رو شنیدیم، آیا اصلا این آزار جنسی هست؟ من اینا رو من یه همچین تجربه‌ای داشتم ولی فکر نمی‌کردم آزار جنسی باشه، یعنی تازه آدما شروع کردن بپرسن که آیا این آزار جنسی بوده، که چه خوب میشد مثلا خب ما نداشتیم در مقابلش که آدما از خودشون بپرسن او من این کارو کردم، آیا من که این کارو کردم آزار دادم؟ بیشتر کسایی که مورد آزار قرار گرفته بودن سوالشون بود که آیا مورد آزار قرار گرفتن. خب اون موقع من به عنوان کسی که خب پلتفرمی در اختیار داشتم و میتونستم بازتاب صدای بقیه باشم، احساس کردم که خب من اگه قرار باشه از این تعداد آدمی که منو میشناسن، این تعداد آدمی که صفحه منو میخونن اینجا استفاده نکنم، دیگه خب واقعا کجا میخوام استفاده کنم؟ مهمترین جایی که میشه استفاده کرد اینجاست دیگه، اینکه فرد خودش اگر با نام خودش بگه یک آسیبی ممکنه ببینه، پس در نتیجه میاد سراغ من. در واقع هدف این بود و از اینجا شروع شد که خب اون برگردم به حرف اولی که تو داشتی میزدی که آدم ها همه میگن هیس نگید، خب به شکل خیلی واضحی فکر کنم خورد تو صورتمون دیگه تو جریان میتو اینجوری بود که هممون فهمیدیم واقعیت اوریان که واکنش جامعه در برابر کسی که میاد میگه من مورد آزار جنسی قرار گرفتم چیست، خیلی سریح و واضح روبرو شدید دیگه.
ببینید خان چی جالب بود، من خیلی وقتا دیدم حتی زنها به بقیه دخترها که مثلا اتفاق براش میفتاد اونا را مورد یه اتهامی قرار میدن که خب چه خود اگه نمیخواستی چه، یعنی حالا باز مردا خب یه جایی حرفای خیلی احمقانه میزدن، تعجب آدم نمیکنه بعضی وقتا، ولی این خیلی دختران بودن که حتی میگفتن اگر مثلا طرف فلانی نمیخواست چرا اونجا رفتش، خودش میخواست، یعنی این عجیبه که این انقدر توی خورد و پوستمون رفته از سمت این جامعه خیلی مرد سالاری که خیلی زن رو ابجکتیفای کرده، کل کره زمین هست این مسئله، یعنی من همیشه توی این پادکست هم صحبت کردم از صنعت از انقلاب کشاورزی به این ور دنیای مرد سالاری بوده، حالا یک کشوری که تو مثل ایران که با اون قوانین اسلامی خودش خیلی افراطی تر این جامعه مرد سالاری رو تحمیل کرده بر دیگران، که ما از تو قوانین دیدیم تا جاهای دیگه ساده و رفتار مردم و خود و توقع خیلی از چیزهای روزمره کوچیک که چقدر برای وان زن و سخت تو همچین جامعه. میخوام بدونم که چی باعث میشه که واقعا آدم ها این دید و بد رو پیدا کنن، یعنی به جای اینکه بیایم اعتماد کنیم به اون آدم و حرفش رو باور کنیم، و اینم در مورد شاید بعدا صحبت کنیم، آره شاید یه درصد کوچیکی آدمایی هستن که شاید دروغ بگن، اینم انکار نمی کنم، ولی اصلا آدمی که مورد همچین آزاری قرار میگیره و شجاعت اینو پیدا میکنه که بیاد صحبت بکنه، مگه دیوونه است؟ این همه راه که آدم خود بره شهرت پیدا کنه یا فلان از این راه بخواد همچین کاری رو بکنه، اصلا یعنی میدونی آدم یه من سر در نمیارم، ولی میخوام بدونم خودت چه برداشتی داری از این بحث؟
این خیلی بحث جالبی اتفاقا، اینکه آدم‌ها یعنی اولین موضعی که میگیرن موضع قربانی نکوهی در واقع. خب نکته جالبش اینجاست که حالا ما توی آکادمی چرا اتفاقا تو دوره عمومیمون این بحث رو کاملا باز میکنیم که ما نه فقط در مورد آزار جنس سی قربانی نکوهی نمی کنیم. وقتی دوستمون میگه ماشینم رو دزد برد، اونجا هم اولین سوالمون اینه که قفل فرمون زده بودی؟ اونجا هم اولین سوالمون اینه که بندازیم در واقع تقصیر اون کسی که خودش الان آسیب دیده. و یک دلیلی هم داره که اونو به عنوان دنیای عادلانه معرفی میکنم. یعنی ما دوست داریم باور کنیم دنیا جهان عادلانه‌ایه و در این حال ما قدرت این که جلوی یک سری از اتفاقات رو بگیریم داریم. یعنی این که ما به دوستمون میگیم قفل فرمون نده بودی، انگار داریم به خودمون میگیم تو قفل فرمون میزنی پس هرگز این اتفاق برای تو نمیفته. ببین تو میتونی جلوی اینکه ماشین تو دزد بزنه بگیری. در مورد آزار جنسی هم همینطوره. اولین سوالی که میپرسیم اینه که تو چی پوشیده بودی، تو کجا رفتی. اینو که همه انجام میدن، دختر و پسر، چون دوست دارن فکر کنن که ما توانایی اینو داریم که روی جهان خودمون کنترل داشته باشیم و جلوی همه چیز بگیریم. اما برگردم به حرفی که اولش زدی، گفتی که پسرها این کارو میکنن، حالا از پسرها که انتظاری نیست گویا تو از مرد قطع میکردی، ولی دخترها چرا خودشون میگن. من فکر میکنم که حالا خب ممکنه بعد از زنها بیشتر از مردها انتظار داشته باشیم. چرا بعد از زنها بیشتر از مردها انتظار داشته باشیم؟ اونا هم پرورش یافته همین جامعه، همین خانواده، همون رسانه، همون مدرسن. اما یک عامل دیگری هم داره و اون من اسمش میذارم خوشرقصی برای مرد سالاری. یعنی میخواد بگه اون دختره بود که بهش تجاوز شد، اون دختره بدی بود، منو ببینید چقدر دختر خوبیم، اه اه دختره بد که رفته بود این کار رو کردی و تجاوز. و اینو نه فقط در مورد آزار جنسی، باز این خوشرقصی برای مرد سالاری رو خیلی جاهای دیگه هم میبینیم. مثلا وقتی که میگن آدم‌ها، زن‌ها هم نمیتونن شاغل باشن، هم نمیتونن مادر باشن، این کار خیلی سخته، یهو یه زنی پیدا میشه میگه نه خیرم، من هم مادرم، هم شاغلم، همه چیزم هم خوبه، آرایش هم میکنم، کمش پاشم بلندم میپوشم، همیشه هم شیف کرده هستم. با آدم اینجوری که خب الان تو آره شاید مثلا تو توان ظرفیتت مهارت به هر حال بیشتر از من تونستی مدیریت بکنی، اما دلیل اصلی که اون آدم یاد اینو میگه و به شکل ناخودآگاه خوشرقصی برای مرد سالاری و انگار داره به مرد سالاری میگه منو نزن. اونجوری که این زنه رو میزنی که میگی تو فمینیستی، تو بدی، تو مرد ستیزی، تو مستحق این هستی که به توهین بشه، به من توهین نکن، من اون زن خوب قصم. این در واقع برای اینکه آرومتر کتک بخوره، کمتر کتک بخوره از سیستم، میاد و میگه که من اون آدم خوبم این وسط توی این داستان. به نظر من دلیلی که حالا کلن هممون که تحت یک تربیت هستیم و به اون خاطر قربانی نکوهی میکنیم، اما به نظر من اینکه زنان ممکنه قربانی نکوهیشون یک شکل دیگری داشته باشه اینه که میخوان در واقع از این موقعیت استفاده بکنن که جایگاه خودشون رو در این نظام مرد سالار، جایگاه خودشون رو به جایی برسونن که آرامتر و یا کمتر کتک بخورن. در واقع
من میگم بیام یه ذره، برای اینکه خیلی همیشه سوال میکنن که آقا اصلا آزار جنسی چی هست، یه ذره اصلا ساده کنیم، یه ذره بریک داون کنیم، چون خیلی هستن که این پادکست رو گوش میکنن، پلتفرم تو هم هستش میدونم، ولی هر چقدر بیشتر بتونیم به نظرم تکرار کنیم یه سری مسائل ساده یا خیلی خیلی روشن‌تر میکنه فکر میکنم برای خیلی یه سری بحثا رو. چون میدونی من خودم مثلا در مورد رابطه جنسی مثلا خیلی صحبت میکنم تو این پادکست و همیشه میگم که اون رضایت و اون انتخاب و اون حتی وسط رابطه جنسی هم همیشه اون اجازه و صحبت و دیالوگ حتی میتونه وجود داشته باشه. خیلی هم میگن اه اه پیف پیف و رومانتیک دیگه نیستشون. نه بابا، خیلی ریلکسه. من اصلا خیلی راحت هم من هم با پارتنرام همیشه این کامیونیکیشن هستش، اینو دوست داری، اینو دوست نداری، اینو راحت هستی، راحت نیستی، و این همیشه میشه در موردش صحبت کرد و همیشه باید هم صحبت کرد تا اینکه حدس بخوای بزنی و بدونی، یا میگه از قبلش با هم دیگه حداقل تعیین کرده باشین. حالا بازم دوستم تو در مورد اون بحث بیشتر صحبت، ولی برگردیم به همین تعریفای ساده که اصلا آزار جنسی چی هستش و در چه قالبی، به خاطر اینکه می تو هم برای خیلی شاید نمیدونن تعریفش چی هستن. درست؟
آره، این چیزی که اتفاقا وقتی که با آدم مورد آزار جنسی هم صحبت کنیم تعریفش که سخت نیست، ولی تحلیلش در واقع سخت رو میگم. هر رابطه‌ای، یعنی هر رابطه با فهم محتوای جنسی و جنسیتی که رضایت یکی از طرفین درش حضور نداشته باشه، در واقع رضایت همه طرفین، حالا مثلا ممکنه گاهی بیشتر از دو نفر باشن، رضایت همه طرفین درش وجود نداشته باشه، این اسمش میشه آزار جنسی. این میتونه از یک نگاهی که ما دلمون نمیخواد بهمون خیره بشه باشه، تا اون هرمش نوک قلهش که در واقع تجاوزه. اما من میگم که بیام اینو اینجوری تو خلع نگاهش نکنیم، برگردیم یه ذره عقب‌تر روی در مورد هرم تجاوز در واقع صحبت بکنیم. اون هرمی که همین نوکش تجاوزه، یعنی دخولی که بدون رضایت انجام میشه، بعد مثلا نمیدونم اقدام به تجاوز، یه ذره پایین ترش، یه ذره پایین ترش دستمالی کردن، یه ذره پایین ترش نگاه کردن، ولی اون کف هرم همون سکسیست بودن است، همون جوک های در مورد تجاوز تعریف کردن و خندیدن و گفتن اینا که جوک اشکال نداره است، همون فرهنگیه که میگه زن همه ناز است و مرد همه نیاز، همونیه که به خودمون اجازه میدیم توی جمعای خصوصیمون در مورد زندگی جنسی افراد شایع پراکنی بکنیم یا حرف بزن. وقتی اینجا اون حساسیت رو توی اون بیس از دست میدیم، بعد هر چقدر میایم بالاتر این شدیدتر و شدیدتر میشه. اما مسئله ای که این حلقه‌ای که در موردش پرسش حلقه مفقوده ماست، بحث رضایت هست دیگه، که رضایت یعنی چی. یعنی حالا بجز اون بحثی که تو مطرح کردی که آدم فکر میکنم مثلا یا وسط سکس باید بری یا مثلا کاغذ بدی و طرفی که امضا کن تو راضی بودی، مسئله رضایت پیچیدگی های خودشو داره که راستش بخوای من باید بگم منم همه جوابا رو نمیدونم. یعنی تو الان ممکنه یه سناریو برام بگی، بگی آیا حالا این رضایت یا نه، من اینجوری باشم که مطمئن نیستم، نمیدونم. یعنی میتونه خیلی ظریف و حساس باشه و همیشه سفید و سیاه نباشه الزاماً. لازم باشه مثلا آدم بره اون دو فرد رو بشناسه، رابطه‌ش رو بشناسه، تناسب قدرت اونجا چه شکلیه رو بدونه. اگه یادت باشه اولین باری که ما صحبت کردیم با هم، اتفاق که در خود داستان میتو بود، تو کامیونیتی شما یه اتفاقی افتاده بود، ما مسئله سوء استفاده از قدرت رو داشتیم که بعضی از آدما مثلا بعضی از دخترها اصلا میگفتن که من احساس نامطلوبی داشتم ولی نمیدونستم این اسمش آزاره. خب در حالی که مثلا دارم میگم فکر کن یه آدم خیلی، کسی که من خیلی دوستش دارم، خواننده محبوب من، یهو به من بگه که مثلا سمانه جون شماره تو بده من به زنگ بزن، خب من دست باشه میشم و میگم بله زنگ بزن حتما، من خیلی دوست دارم با تو صحبت کنم، و بعد یهو مثلا اوریان بشه جلوی دوربین، برهنه بشه. خب من همیشه دلم میخواسته با طرف صحبت بکنم، از طرف خوشم میاد، طرف مثلا الگوی من حتی ممکنه بوده باشه، بعد الان میدونم احساس بدی دارم، اما فکر میکنم که نباید بگم، نمیدونم قضیه چیه، احساس میکنم دلم میخواد، دلم نمیخواد، بعد فکر میکنم او مثلا بعدم نمیاد این آدم دوست پسرم باشه ها، اما اون آدم نمیخواد دوست پسرم باشه، اون آدم فقط الان میخواد این ویدیو کالو داشته باشه تمام شه بره. یه پیچیدگی های اینجوری میتونه داشته باشه که به نظر من همه مسئله ما سر همینه، سر همین که بدونیم مفهوم رضایت چیه، و بعد یه بار که به یه کسی رضایت میدیم دیگه رضایت مادام العمر نیستش. اگه یاد باشه توی میتو یه چیزی رو، یه جمله غمگینی، یعنی برای من شنیدنش خیلی غمگین بود، ولی آدم ها به عنوان جوک میگفتن، گفتن هر کی وسط سکس با دوست پسرش دعوا شد اومد گفت به من تجاوز شده. خب آره، شما وقتی وسط سکس با دوست پسر دعوات بشه بگی دیگه نمیخوام و اون ادامه بده، خب تجاوز شده دیگه. این اصلا یعنی این که به عنوان یه مثال به این که هر کی این اتفاق براش افتاد اومد گفت تجاوز شد، خب آره دیگه بهش تجاوز شد، این اسمش چیزی جز تجاوز نیستش که. الان فهم کنم ما این مفاهیمو نمیدونیم، و بعد باید به نظر من تازه اینجا میرسیم به اون آموزشه که ما میگفتیم. ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم که تو قانونش زن باید از شوهرش تمکین بکنه. یعنی مثلا اگر تو ایران اصلا همچین جرمی وجود نداره که بگی شوهری به زنی تجاوز کرد. شما همین الان برو تو توییتر بنویس شوهری به زنش تجاوز کرد، همه میان می‌نویسن واو زنشه دیگه، واو مگه زنش نبوده، چه حرفا می‌زنی. یعنی این اینجا قانون اومده فرهنگ و ساخته و ما متاسفانه همین فکر رو می‌کنیم، و حالا بعد تو لایه‌های دیگه مثلا فکر می‌کنیم دوست دختر دوست پسر هم همین اتفاق براش ممکنه بیفته و این داستان ادامه پیدا میکنه.
این مسئله ای که اشاره کردی تو کامیونیتی ما این اتفاق افتاد، خیلی نکته خیلی مهم میتویه برای این که من یادآوری کنم که لزوماً وقتی که کسی حتی به تو هم دست نزده باشه، هیچ گونه کانتکت فیزیکالی هم نباشه، ولی اون آدم از موضع قدرتش استفاده کرده باشه برای نفعی یا برای استفاده جنسی، حالا چه دیجیتال چه فیزیکال فرقی نداره، اون خودش اصلا کانسپت میتو همینه. و اینو خیلی نمیفهم، همه فکر میکنم مستقیم ربط داره به تجاوز یا به دخول یا به هر چی، ولی نه، یک شخصی اگه از موضع قدرت، بخواست یه مردی از موضع قدرت خودش استفاده کنه، در بعضی کیس هم حالا زنم بوده ولی بیشتر وقت بیشتر کیس خب مرد بودن واقعیتش، این برای خیلی هنوز عجیب و غریب تعریف نشده است. یعنی نمیفهمن که اون، و خیلی جالب اون آدم وقتی که بالاخره لو رفت همه چیش، من و تو هم یاد باشه با هم صحبت کردیم، اینم یه بحث خود فلسفی و اخلاقی سختی بود که آیا این آدم رو پابلیک زایش بکنیم، بفهمیم که این کار رو اسمش رو همه جا بگیم یا نگیم، چون این شاید باعث بشه که، یعنی هدف ما، نیت واقعیتش، یعنی حداقل من این بود که واقعا نمیخوام برای هیچ دختر دیگه این اتفاق بیفته، یعنی برای همین بود که دوست داشتم، ولی تو اون لحظه خیلی سخت بود دیگه ارزیابی که خب این تو لول کیوان امام اون آدمای دیگه نبود واقعیتش، ولی کار خیلی آشغال و کثیفی کرده بود که در حدی که میگم خانومش هم حتی زنگ زده بود میگفت تو رو خدا اینو پابلیک نکنید، و برای منم تصمیم سختی بود و من گذاشتم دست خود بچه‌هایی که خب تو این قضیه مورد آزار قرار گرفته بودن. و یاد باشه اون موقع هم بیشتر بچه‌ها التماس می‌کردن که آقا اینو اصلا پابلیک نکنیم، و این خیلی برای من عجیب بود که اون ترسه هنوز وجود داشت توی خیلی از آدما، که بعضی خب هدران شجاعتشو بیشتر و بیشتر پیدا میکنن که بیان در مورد این بحث صحبت کنن، وقتی خب فمینیستا، آدمای دیگه، فعالای دیگه، خود بچه‌هایی که مورد آزار قرار گرفتن این شجاعتو پیدا میکنن. من یه اپیزود داشتم اینجا فقط در مورد پسرایی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودن، چون تو ایران خیلی هم زیاده واقعا اتفاقی که برای پسرها توی جوونی و نوجوانی میفته، و خب هیچ اینا تا به مام باباشون هم نگفته بودن، به دوستاشون هم نگفته، یهو اومدن تو برنامه من به میلیون ها آدم گفتن. خیلی شجاعت میخواد که آدم بتونه اینجوری بیاد اوپن اپ کنه و در مورد این مسائل سخت صحبت بکنه. خیلی هم تلخ شنیدن روایت این بچه ها، ولی جزء این هیلینگ پروسس هم هستش بالاخره، اینکه آدم یعنی بتونه کنار بیاد با این مسائل. ولی میگم دیگه این قسمت خاکستری که میگم وجود داره که آدم چه مسئولیتی داره، و ماهایی که داریم سعی میکنیم بهتر کنیم، یه مرزی چون به نظرم هستش بین این که آدم خودش مثلا ورچو سیگنالینگ کنه، سعی کنه اینم بکنه برای خودش یه بازی که بخواد هر جایی شده یه اوتویی از یه کسی بگیره، تا اینکه نه واقعا بخواد یه خدمتی بکنه و کمک بکنه که این اتفاق برای دیگران نیفته، چون خیلی سخته و این تشخیصش رو که کی باید پابلیک بریم، چون میدونی مثلا نیویورک تایمز اگه آرتیکل میده باید بره هزار تا سورس و کردیت وریفای، خود تو هم دیدم دیگه، مثلا باید بری صحبت کنی مطمئن شی verifiable sources هستن، میشه اینا رو تایید کرد که این اتفاق فلان، چون بحث خیلی سخت و پیچیده و گنده ایه.
و واقعیتش اینه که بحث سختیه و اصلا ما نمیتونیم، یعنی مثلا فکر کن که واقعا هم وجود داشته دیگه، یعنی اصلا یه بار به خود من یک روایت اشتباه دادن، حالا آمدانه بود، یعنی روایت اشتباه داده بودن که من منتشر کنم که بگم روایتش رو، یعنی روایت اشتباه با اطلاعات درست. ولی حالا فکر کنم کجا میخوام بفهمم، مثلا الان اصلا من و تو، یعنی این مثال رو میذارم که کسی که اینجاست کاملا بتونه بگیره، من این اپیزود پخش بشه، بعد من فردای روز برگردم میگم اون روز که مثلا ما میخواستیم این اپیزود رو ضبط کنیم همتونم دیدید و اینا، مثلا قبل از این که رامین بیاد توی تصویر یه آقای دیگه که مثلا الان من میدونم تو خونشید مثلا اومد و جلوی دوربین برهنه شد، کی میخواد تشخیص؟ یعنی من الان همه چیزم درسته دیگه، من میگم فلان روز فلان ساعت با کینگرام بودیم، اینجا بود اونجا بود، همه چیز درسته، اما اون لحظه رو من که نمیتونم بکنم تو شیشه نگه دارم بعدا برای اثبات، مثلا میگم بفرمایید این لحظه، اون لحظه در بیشتر موارد در حریم خصوصی دو نفر اتفاق افتاده، توی اتاقی، توی یه گوشه‌ای، مگر حالا اون کیس هایی که ما پابلیک بودن، چون به هر حال آزار جنسی تو اتوبوس و تاکسی و همه اینا هست که اونها هم کسی نمیبینه، مثلا شما اون مردی که تو تاکسی کنار من نشسته بودش خودشو میمالوند، من احتمالا فقط خودم و خودش شاهدش هستیم، کسی دیگه ای که نبوده ببینه. در آخر روزم باز خیلی سخته، یعنی یه کسی ممکنه همه اطلاعاتی که به ما میده درست باشه اما روایت غلط باشه، برای سختی های خودش رو داره. اما حالا تحقیقاتی که توی دنیا انجام شده نشون میده ما با 1% خیلی کمی از گزارش های دروغ طرف هستیم. و حالا من حدس من، یعنی تحلیل من اینه که ما در ایران این میزان کمتر از جهان هم هست به خاطر استیگمای حول و حوش این مطلب. یعنی فرد باید چرا بخواد به جون بخره این که استیگماییه، یه همچین استیگمایی تا همیشه روش باشه، یه همچین در واقع متاسفانه انگی روش باشه. من یعنی کسایی بودن که من بهشون میگفتم که روایتشون رو میدادم من بهش منتشر کنم، میگفتم که تو اگه خودت بیای با اسم خودت منتشر بکنی خب خیلی باورپذیرتره. اما حرف اونا حرف جالبی بود، خیلی برای خانواده نمیگفتن، مثلا خانوادهشون در جریان بود، برای محله و شهر نمیگفتن، داشتن خارج از ایران زندگی میکردن، ولی میگفت من نمیخوام به عنوان قربانی آقای ایکس شناخته بشم دیگه تا آخر. درسته، یعنی من اوکی منو 4 نفر خواهند شناخت، ولی من رو از این بعد به عنوان مثلا میگن کدوم خانمه؟ اون همون خانمه که فلانی بهش تجاوز کرده بود، همون خانمه که بهمانی بهش آزار است. میگم من نمیخوام با این عنوان شناخته بشم. خب به نظر من خیلی مهمه که قربان آزار دیدگانی که ما باهاشون صحبت کردیم، گفتم ما نمیخوایم شناخته بشیم که این هویت ما نشه، و در این حال جامعه میگه آدم ها روایت آزار میگن که معروف بشه. یعنی خب اداب نمیکنه دیگه، باقی یارو نمیخواد به این عنوان معروف بشه. من فهم کنم اینا یه پیچیدگی هایی که با وجود داره، کاریش هم نمیشه کرد. یه جایی هم تو صحبتت گفتی که حتی اگه تماسی نبوده باشه، وقتی در مورد قدرت صحبت کردی، به نظرم این مثالش اونجاست که مثلا رئیس یه شرکت به منشیش پیشنهاد رابطه میده، منشی میدونه اگر قبول نکنه اخراج میشه، این خودش آزار جنسیه. یعنی اون لحظه‌ای که این پیشنهاده داره مطرح میشه و منشی این مرعوب میشه، یعنی فکر میکنه اوکی من باید انتخاب کنم شغلم یا اینکه برم با این آدم. این خودش اساساً یک همچین پیشنهادی رو از جانب قدرت دادن به شکلی که میدونیم طرف مقابل ممکنه نتونه ردش بکنه، آزار جنسیه. داره از قدرتت به خاطر بله گرفتن سوء استفاده میکنی.
و من خیلی وایس ها گرفتم تو این برنامه از بچه هایی که خیلیشون پخش نکردم، چون خودشون هم نخواسته بودم پخش کنم، از اینکه معلماشون، استادشون، سرکارشون، مدیر، هرچی واقعا این یه ادوانس سکشوالی کرده، یه سعی کرده پیشنهاد جنسی چیزی داده، و اینا هم دقیقا توی این دوراهی گیر کردن که مسلماً نمیخواستن اصلا به هیچ عنوان اصلا تو موقعیت قرار گرفته باشن، میخوان سر کارشو برن، پولشو در بیارن، درسشو بخونن، کتابشونو بخونن. و خیلی واقعا جای تأسف داره که اصلا این اتفاق داره میره، هنوز توی قرن 21 اصلا روی این کره زمین میفته. و میگم شاید به نظر خیلی اکستریم بعضی وقتا بیاد این حالت این که آدم ها کال اوت میکنیم این آدم ها رو که دستشون رو بشه، ولی الانم منم میگم خودم نمیدونم راههایی که الان هستش برای این که بشه پیشگیری بهتری کرد. حداقل اینجوری میدونن که آقا اگه الان یه اتفاقی بیفته، صدای من، دوربین من، همه اینا یه اسلحه‌ایه که باعث میشه که تو دیگه جرئت نکنی این کارو بکنی دوباره. ولی خب متاسفانه توی ایران به خاطر قوانین اسلامی خب سخت‌تره بخوان برن دادگاه. خیلی وقتا اصلا اون هدک و سردردی که بخوان برن دادگاه دنبال یه کسی که بخوان، میدونی کیسه مثلا کیوان امام اینا، مثلا خب انقدر مدارک و انقدر دیگه شواهد و شنود و اینایی زیادی بود که مجبور بودن که اونا یه کاری بکنن، از روی اجبار بود. وگرنه من خیلی کیس هایی شنیدم بچه هایی که رفتن شکایت کردن و به نتیجه ای نرسیدن اصلا. مثلا قاضی میگفت حالا برو مثلا با روانشناس صحبت کن یا بریم با هم دیگه آشتی کنید، مثلا یه چیز خیلی مسخره، اون آدم جونش در خطره میدونی، و یه حرف احمقانه اینجوری بهش برگشته زده. یعنی حالا چیزی که میخوام بحثی که میخوام بهش برسم اینه که این آموزش خب از اول از مادر پدر شروع میشه دیگه، یعنی از خانواده اول از اونجا شروع میشه، بعد خب توی محیط مدرسه و رفت و آمد و همینجوری بزرگتر تا اینکه تو جامعه و کار و شرکت و فلان و اینا. الان مامان باباها یا الان بهترین قدمایی که میتونیم برداریم برای اینکه این آموزش بهتر بشه، میگم همین کار که چراغ داد اورگام داره میکنه و خیلی کار مفید و خیلی خوبیه، واقعا پیشنهاد میکنم همه بچه‌ها چه فکر میکنن که خیلی خوب بلدن این بحثا رو چه بلد نیستن، برن یه مروری بکنن بگن اه مثلا من اینو شاید نمیدونستم. خودتو چی پیشنهاد میکنی برای این بحثی که این آموزش این داستان بیشتر و بیشتر بره جلو؟
رامی اول یه چیزی رو بگم، توی بحث قبلیمون که داشتی در مورد این صحبت میکردی، حالا در مورد اون کسی که توی کامیونیتی شما اتفاق افتاد گفتی زنش، من اگر اشتباه نکنم فرد خودش عذرخواهی کرد، یعنی به نظر من ما اینو باید، یعنی اینو از این جهت دوست داشتم بگیم که آدم بعدا فکر نکنه مثلا همه این مواردی که اومدیم چرا مثلا این همه چهار تا چیزو گفتین ولی مثلا این یه آدمو نگفت. خب به خاطر اینکه مثلا دارم میگم آدم‌های مختلفی که روایتشون رو میگفتم، گفتم ما به این آدم گفتیم، گفت آدم گفته برو بابا من اصلا تو رو آزار نه، اصلا انکار کرده، در حالی که مثلا این کیسی که تو کامنت شما اتفاق افتاد فقط انکار نکرده بود، دستخواهی هم کرده بود، گفته بود حالا من هر جوری که دستم بر بیاد دلجویی میکنم. در نتیجه خب وقتی طرف، یعنی ما میگه فرد خودش نشسته و میگه که اوکی بیای عدالت رو برقرار بکنیم، شاید اونجا پابلیک کردنه، یعنی بازم که به آزار دیده ها ربط داره، ولی وقتی آزار دیده هم نمیخوان آدم یه خب دیگه پس یک درجه ای از عدالت اونجا امکان داره خودش برقرار بشه. اما تو کیس های دیگه ای که پابلیک میشه در خیلی از مواقع آدم ها اصلا میگفتن که این فرد اصلا انکار میکنه، حاضر نیست هیچ جوری با ما حرف بزنه، که حالا حتی من میگم فرد خودش هم عذرخواهی بکنه باز در نهایت آزار دیده، اگه دلش بخواد پابلیک کنه دلش خواسته پابلیک کنه به ما ربطی نداره. اما در مورد آموزش، به ما هیچ کدوممون آموزش ندیدیم. من مثلا الان بچه من یک ماه دیگه میشه 4 سالش، میدونه بخش‌های خصوصی بدنش رو، مثلا اینکه کسی بخواد شلوارش رو بکشه پایین حتی به خاطر اینکه به بردش دستشویی باید ازش اجازه بگیره. ما اینجور چیزها رو نمیدونستیم، یعنی واقعا توی فرهنگ خانواده های ما یه همچین چیزهایی به ما آموزش داده نشده بود. اصلا اینا تاپیک های ممنوعن، هیچ کی در مورد اینا حق نداره در واقع حرف بزنه. بعد میایم وارد اون سیستم رسمی مدارس میشیم که مثلا دیگه بچه‌ها در بسیاری از کشورها تو 7-8 سالگی دیگه نو مینز نو رو میفهمن نه یعنی نه، چطور باید رابطه برقرار بکنن، چطور باید اصول بهداشتی رابطه رو رعایت بکنن. ما هیچ کدوم از اینها رو نداشتیم. بعد یهو میریم پرت میشیم از این نظام تفکیک جنسیتی، اونا یهو میاریم پرت میشیم توی دانشگاه کنار هم هستیم، یا تو خیابون ها که کنار هم دیگه هستیم، همه این اتفاقا به شکل یعنی خیلی دیگه تورم‌آمیز مسئله آزار جنسی رخ میده، بخاطر اینکه هیچ آموزشی در موردش نداریم. به جز اینکه هیچ آموزش رسمی نبوده، یک عالمه کلیشه، یعنی همه اون بون و پایه اون هرم تجاوزی که اولش گفتم همه اونو ماشاءالله داریم، یه عالم جوک در مورد تجاوز داریم، یعنی اصلا به شکل غیر قابل باوری. یعنی مثلا ما حتی در مورد یک سری از قومیت ها در ایران مثلا میگن که فلانی اگر تو فلان شهر خم بشه مثلا بهش تجاوز میشه، باور نکردنیه که ما یک همچین جوکایی رو داریم تو جمع خانوادگی میگیم و مثلا جمع دوستانه میگیم و بهش میخندیم. و اینا همه عادی سازی شده. مثلا آدم های مثل من که برمیگرم او این جوکو نگید، او این نگاهو نکنید، او این شوخی رو نکنید، میشیم اون آدم های گنده دماغی که اه بابا شما ها چقدر حساسید و حالا یه جوکی گفتیم و حالا چه اشکالی داره. اصلا متوجه این نیستیم که حتی نظر دادن در مورد لباس همکارمون، یا ما کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن میدونن ما اینجا قراردادهامون، وقتی که بریم توی شرکتی تو قراردادامون هستش که مثلا مصادیق سکشوال هراسمنت، آزار جنسی توی محیط کاری چیه، نظر دادن در مورد لباس همکاره، نظر دادن در مورد ظاهر همکاره در صورتی که اون نخواد نظر تو رو نپرسید باشه میتونه مصداق آزار حساب بشه. ما هیچ کدوم از اینا رو نمیدونیم و اون رفتارها درمون نهادینه شده، که اون آقای آوازخان میگفت کی گفته نه یعنی نه، نه یعنی هزار چیز، که ما مثلا برایش ضرب المثل داریم، زن همه ناز است و مرد همه نیاز، ببرش تا لب چشمه تشنه برش کرد. ما به دخترمون آموزش دادیم بگو نه، در حالی که یعنی بله، همین ببرش تا لب چشمه تشنه برش کرد بهش بگو نه نه نه، بله بله بله، بعد برو تا اینجا. بعد اینجور چرت و پرتا، یا من میدونم توی بعضی از مناطق این رسمه که مثلا تا یه کسی 4 بار نره خواستگاری دخترشون بله نمیگن، مثلا هر کی خواستگار بیشتر اومده باشه رد کرده باشن، بعد مثلا بار دهم بله رو بدن واسه این حوصله. خب ما این مشکلات رو داریم توی جامعهمون و باید حلش رو بکنیم، باید بفهمیم اول از همه که این فرهنگ قشنگ نیست. اینکه مثلا هی بخوایم بچسبیم بهش بگیم نه این خیلی قشنگه که دختر ناز بکنه پسرم، هی بره بگه نه تو رو خدا تو رو خدا، نه اصلا چیز قشنگی نیست. این بار رمانتیکی که به غلط تا حالا بهش داده شده ازش بگیریم و بعد حتی به نظر من میتونیم ساده تر به آدم ها برای شروع این کار خوراک بدیم. مثلا بگیم نمیخوای بگی همون بار اولی که ازت گفت ازت خواست بریم بیرون، بگی او بله حتما بریم بیرون، نگو نه، بگو که حالا اجازه بده بهش فکر کنم. یعنی بگردیم جایگزین پیدا کنیم. باشه تو سخته تیگه مثلا یهو از اون که آدمی که همیشه میگفتی نه یهو بیای بگی بله بریم بیرون، چهار تا کلمه دیگه بگو، بگو بذار بهش فکر بکنم. حالا نمیدونم چهار تا کلمه مشابه، من خودم خیلی آدم بله بگویی بودم یا نه بگو، یعنی خیلی از اهل این ادا اصول به نظر خودم ادا اصول رو ناز کردن اینو نبودم، خیلی کلمه ندارم براش، ولی به هر حال ما باید پیدا بکنیم اینو توی فرهنگمون. و الان که این مکالمه به ساحت عمومی پاش باز شده باید این رو ادامه بدیم. مکالمه سختیه، مثلا من میدونم شاید حتی مثلا تو روی این اپیزود کامنت های بگیری که خب مثلا اعصاب خرد کن باشه، ناراحت کننده باشه، میتونه تا بگه سختی باشه،
فوش زیاد میخوام.
خب پس بیان سیم پیج اینجا. آره تاپیک سختیه، اما به هر حال چهار نفر باید شروع بکنن، فوشاشون چهار نفر بخورن، در کنارش ده نفر یاد میگیرن و بعد از خونه هامون. به نظر من دیگه هر کسی که به نوعی با بچه ها در ارتباط، فرزندی داره، دختر خاله‌ای داره که میتونه روش تأثیر بذاره، معلمیه که میتونه چهار تا چیز به بچه ها یاد بده، باید خودش رو موظف بدونه که آن چیزهایی رو که یاد گرفته به دیگران یاد بده. یه ذره قبل‌تر تو گفت صحبت و من گفتم منم خیلی چیزا رو نمیدونم، تو واقعا یه جاهایی مثلا آدم ها فهم کنم ماها همه سوالا رو داریم، پاسخ همه سوالا رو داریم، میان مثلا یه سناریوی با میدن میان خب حالا بگو ببینیم این آزار جنسیه یعنی. بعضی وقتا اینجوری که من نمیدونم واقعا، مثلا من هم نمیدونم این مثلا کیس باید بره دادگاه یا علاوه کارشناس بشینن در موردش صحبت کنم بفهمن هست یا نیست. و این باید بدونیم که این تاپیکی نیستش که مثلا آدم ها فکر کنن که مثلا یکی از مشکلی که ما داریم دقیقا همون آدم های در قدرت، مثلا آقای مدیر عامل فلان، فلان بازیگر، فلان نمیدونم مثلا سلبریتی، اگه بهش بگی بیا برو این دوره آموزشی رو بگذرون بهش بر میخوره، یا من مثلا این چیزا رو بلدم، در حالی که احتمالا اون خودش تا حالا سابقه اینو داشته که دیگران رو آزار بده. نه احتمالا تو با مفهوم قدرت و اینکه چطور قدرت با رضایت پیوند خورده آشنایی نداری. مهم اینه که درک بکنیم این مسئله پیچیدگی های خاص خودش رو داره و مشخصا بریم دنبال این که آموزش ببینیم، در موردش کتاب بخونیم، در موردش مقاله بخونیم، دوره های آموزشی بگذاریم. که میگم مثلا آکادمی چراغ، ما البته فوکوسمون مشخصا روی محیط کاره، ولی واقعیتش اینه که خب بالاخره باید توضیح بدیم آزار جنسی چیست که بعد برسیم به محیط کار دیگه. اونم محیط کار که میگم مؤسسات آموزشی هم جزء محیط کار محسوب میشن دیگه، چون مثلا استاد دانشگاه محیط کارشه دیگه. اونجا روابط قدرت یه نمود خیلی مشخص تری داره دیگه، آدم ها حقوقشون، مدرک تحصیلیشون یه دسته یکی از دیگه است. و به نظر من باید مهمترین چیز اینه که بدونیم که نمیدونیم، هممون بدونیم که نمیدونیم، ما آموزش درست و حسابی در این مورد ندیدیم و فعالانه بریم دنبال این که از همین در واقع منابع اندکی که وجود داره بهترین استفاده رو ببریم.
و این نکته خیلی مهم میدونی همین بحث احساس مسئولیت میدونی، و آدم ها به جای اینکه بیشتر لج کنن یا حالت خیلی دفاعی بگیرن بپذیرن که آقا من اینجا اشتباهی کردم و یعنی عذر شما رو میخوام یا سعی میکنم رو خودم کار کنم، و نه که فقط سعی کنم، واقعا نشون بده اگه لازمه تراپیست بری، اگه لازمه. من فکر میکنم برای مثلا میدونی اینقدر ما عقده های جنسی داریم توی جامعهمون و با اینا بزرگ شدیم و رو هم لایه لایه جوری زیاد شدن، ترکیب با تراماهای بچگی و جنگ و تو بچگی هممون یکی با اون ور رفته و اینا، میدونی همه این چیزا رو هم دیگه خوب هی جمع میشه و آدم خیلی گیج میشه، خیلی کانفیوزد میشه. و مثلا دقیقا میگم مسائلی که آدم میبینه توی جامعه ما خیلی، برای خود من به عنوان مثال، من خیلی حرفای من خیلی تو این پادکست خیلی حرف زدم در مورد مسائل خودم، تمام گاهایی که تو زندگیم زدم، خیلی شفاف و ولی واقعا یک بار سنگین رو دوشم برداشته شده به خاطر این جوری که اومدم خیلی شفاف و خیلی راحت در مورد همه مسائل شخصی خودم صحبت کردم با دنیا و حتی تو روابط دوستیم یا جنسی یا هر چی انقدر کوالتیش و هلثش بالاتر رفته به خاطر این شفافیت و به خاطر این ارتباط و این کامیونیکیشن. میدونی اصلا آدم میتونه خیلی راحت بگه آقا من مثلا آدمی هستم که دوست دارم توی رابطه پولی امریس باشم یا فلان باشم یا دوست ندارم این کارو بکنم اگر تو اوکی. میدونی در مورد همین تو میشه صحبت کرد، بجای که دروغ بگیری و هزار تا سناریو بسازی و فلان کنی و سعی کنی رو عوض کنی و به زور و ببری خونه مثلا به مامانت نشون بدی که نه این زن منه و فلان. اصلا میدونی هنوز یه دیدگاهایی هستش که متاسفانه توی همه جوامع هست، ولی خب توی فرهنگ ایرانی هنوز اونجوری که زنا ابجکتیفای میشن. ابجکتیفای چی میشه فارسی؟ این کلمه رو یادم رفت.
کالا
انگاری کلمه است. چه جالب، چقدرم ترسناک. ولی این وقتی که این اتفاق میفته واقعا انگار مال کسی هن، متعلقن به کسی. میدونی اصلا توی ادبیات من اینو هنوز میبینم، یعنی اینا خیلی 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 زیاد میبینم و میشتم و اصلا کف میکنم اصلا وقتی که میبینم که آدمای خیلی تحصیل کرده یا تو غرب دارن زندگی میکنن و هنوز یه جوری در مورد کسی حرف میزنن که انگار مال اوناست. و این خب خیلی ترسناکه و نشون میده که فرق نمیکنه تو محیط خودم عوض کنی. میگم این چیزاست که من چیزی که خیلی خب خیلی قلب منو میشکونه در مورد خیلی از دوستایی که معروف هستن و تو این داستان بودن که من کاملا هم حقم بر به تمام آدمایی که قربانی خشونت‌ها بودن میدم تا همه این بحث‌ها، اصلا یک درصد هم شک نکنید که غیر از این بوده برای من. ولی چیزی که خیلی ناراحت میشم اینه که اون بعضی وقت ماها حداقل آدمایی که دورور این آدما هستن باید به نظرم یه کامپشن یا یه امپاتی، یه همدردی، یه چیزی با داشته باشه که بتونن دست اون آدما بگیرن ببرن کمکش کنن، ببرنش تراپیست، ببرنش با یه جایی با کسی صحبت بکنه یا متوجه بشه که میدونی به خصوص برای بحث میتو، حداقل برای اینکه آدمایی که با خیلی تو قدرت هستن یا پولدار هستن یا شهرت زیادی دارن میدونی دوچار یه توهمی هستن خیلی ها که میدونی یه فاز امام زمانی که من آدم خیلی مهم و منتخبی هستم از سمت کهکشان که به این پست و مقام رسیدم، در چه همه باید بیان میدونی زیر بغل من هندونه بذارن و فلان و چی و هر کی هر چی من میگم درست همونه. یعنی دیگه انقدر دیدیم اینجوری چیز، من که اصلا حالم به هم میخوره. یعنی اصلا برای من دو سال بیشتر طول نمیکشه بتونم بفهمم یه آدمی از خود راضی که فکر میکنه تمام مسائل اخلاقی کهکشان رو حل کرده و خیلی هم چندشه واقعا برام اصلا دیل کردم با اینجا آدم. و از این طرف هم دلم میسوزه با حالشون به خاطر اینکه اینا هیچ وقت اون آگاهی رو پیدا نکردن که بابا تو از یه جایی که اومدی با اون طرز فکر کهن فکر قدیمی و محافظه‌کار و سنتی غلط دنیا فرق کرده، دنیا پیشرفت کرده و باید خودتو وفق بدی با این دنیای جدید. و اینکه اصلا هیچ زوری نمیزنن میدونی خیلی خیلی آدم رو اذیت میکنه.
رام این حرفی که میزنی خیلی جالبه و من میخوام یه نکته رو بگم که من فکر میکنم مثلا یکی شاید اینو قبلا تو جمعهای مثلا خصوصی تر گفتم اما پابلیک فکر میکنم هیچ وقت نگفتم. منو توی میتو و حالا قبلترش آدم ها به عنوان کسی که اون ور قضیه ایستاده میشناسن، یعنی من کسی هم که ایستادم کنار قربانیان آزار دیدگان آزار جنسی. اما حالا این میخوام اینو بگم که این انتخاب منه و من اصلا نمیگم که اینجا ایستادن من انتخاب برتره. اگر که رامین بلده میتونه بره دست اون آقای خانم آزارگر بگیره مجابش کنه، ببین تو که آزار رسوندی به این دلیل بوده، اینجا بد بوده، اینجا اصلا من میدونم تو به خاطر عقده های بچگیت بوده، ببردش پیش تراپیست، نمیدونم بهش بگه باید پا اینجوری عذرخواهی بکنی، اینجوری دلجویی بکنی، بره بکنه. من اصلا برنمیگردم بگم رامین تو چرا پا شدی رفتی با این آقای آزارگر، خانم آزارگر داری مراوده میکنی. اگه بلدی دستشو بگیری کمکش بکنی که توی این مسیر رسوایی که براش پیش اومده بتونه خودش رو رسواتر نکنه، این راه درست رو بره و همدلی هم باهاش بکنی. من میگم من انتخاب نکردم اونجا باشم، من انتخابم این وره، اما کسی که انتخابشون وره اصلا باید یه سری آدم انتخابشون اون باشه، وگرنه که خب الان ما که چیه؟ خب بگیریم، یعنی اگر بگیریم اعدامشون کنیم که بهتره تا اینکه یه سری آدم مثلا همینطوری بمونن بر خودشون، میدونی؟ یعنی بالاخره به هر حال ما خواهان باز اجتماعی شدن این آدم ها هستیم. و مثلا این که من بگم که تو مثلا به عنوان یک دوست یک فرد آزارگر مثاله ها بگی که من از امروز تصمیم گرفتم که او را به دلیل آزارهاش طرد بکنم، نه، اتفاقا مسئولیت تو اینه که بری به باز اجتماعی شدنش کمک بکنی، برو کمکش کن چجوری عذرخواهی بکنه، چجوری خودش رو درمان بکنه، چجوری حتی از احتمالا شهرتی که اگر داره استفاده بکنه برای آموزش، برای آگاهی رسانی. اینا به نظر من مسائل خیلی مهمیان. کسی خواهان این نیستش که اون آزارگر همینطوری برای خودش مثلا تنها بمونه و طرد بشه. حتی مثلا رسانه اگر نمیدونم خواننده است، نمیدونم کنسرتاش، بله تا یک مدتی یک هزینه‌ای بپردازه، اما قرار نیست تا ابد و دهر ادامه داشته باشه، که مخصوصا اگر این مسیر رو بتونه حالا به شکل درستی طی بکنه و یک درجه ای از عدالت در واقع رعایت بشه در حق کسانی که آزار دیدن، در حد در حق اطرافیان که دیگه اونم باز به عکس العملش وجود داره، بستگی داره. اما ما همیشه مثلا اینجوری مثلا میگیم اگر به خواهر خودت هم تجاوز بشه، کمتر میپرسیم اگر برادر خودت آزارگر بود، اگر پدر خودت آزارگر که هستن، خب این آزارگرایی که اونجا هستن که از آسمون نیافتادن، احتمالاً برادرها و عموها و دایی‌ها و همه آن دیگه، ما کمتر خودمون رو میذاریم در اون جایگاه. چقدر سخت آدم بفهمه مثلا پدرش، برادرش، عموش، مادرش حالا آزارگر بوده. خیلی سخته، ما باید بتونیم یه وقتایی هم خودمون رو جای اونها بذاریم و بعد باز یک آدم های انتخابشون این باشه که برن به اونها کمک بکنن، چون به هر حال وقتی مسئله آزار جنسی اتفاق میفته آسیبش فقط به آزار دیده نمیرسه، یعنی ما در سطح کلان یک جامعه ای داره آسیب میبینه و به همین دلیل هم هست که تک تک اومد در برابرش احساس مسئولیت بکنیم.
خیلی جالب بود. آره این خیلی نکته واقعا مهمیه و اینا کاملا قبول دارم و میگم تو وقتی که ما این گفتگوی مکالمه رو جلو ببریم به نظر من داریم یک کار مفیدی میکنیم، یعنی هرچی بیشتر در موردش صحبت بشه، حالا از هر طریقی، به نظر من داریم به کلیت این داستان کمک میکنیم. و من خیلی واقعا حال میکنم وقتی که اون سکشوال لیبریشن و یا اون آزادی جنسی رو دارم توی نسل جدیدتر میبینم و چقدر راحت تر در موردش صحبت میکنن و ارتباط برقرار میکنن. خب خیلی تاثیرگذاره واقعا، تا اینکه نسل ماهایی که تو من تو دانشگاه هیچکی هیچی نمیدونست، اصلا چقدر دخترایی هستن که برام پیغام میزنن که اصلا ما مثلا تو چند سالگی نمیدونستیم، اصلا هیچ کی ما نمیگفتن که پریود چیه، که نمیدونی، کسی نمیگفت که مثلا کاندوم چیه، کسی نمیگفتش که این چیه، قرص چیه، فلان، یعنی اصلا نمی کرد کسی اصلا این صحبت با بچه هاش یه دوره، میدونی؟ و خب اون آدم هم خب با اون کانفیوژن و با اون سرگیجی که بزرگ میشن و سعی میکنن این دنیا رو نویگیت کنن، معلومه که با یه مسئله ایجاد میشه براشون، که میگم همون داستان آدمایی که مثلا قربان کیوان امام یا هر کسی بوده که توی موقعیت خوش قرار داده، میخواسته توی مهمونی باشه، دیده بشه، هنگ اوت کنه و نمیدونستش که اصلا داینامیک رابطه اینجا چیه، نمیدونست که اصلا داره ازش سوء استفاده میشه، نمیدونست که الان حالم به خاطر این درینکی که خوردم که توش یه دراگی ریختن یا هر چیزی داره فلان میشه، میدونی؟ خیلی وحشتناکه. باید این چیزا صحبت بشه در موردشون، باید مام بابا و بچه‌هاشون در موردش صحبت کنن، باید ماهایی هم که ادعا میشه همه چی رو بلدیم باز مرور کنیم، بفهمیم خودمون رو چی میگن وفق بدیم به دنیای امروز. و من خودم توی تمام میگم روابط و هر کاری که میکنم، میگم برای من بیشتر این چیزی که کار کرده همون شفاف بودنه، واقعا آنست بودن، شفاف بودن، این کمک رو میکنه که تو طرف یا میگه ببین من خیلی دوستت دارم ولی واقعا نمیخوام وارد یه وان نایت استند بشم باهات، منم میگم خیلی هم کوله، بریم غذا بخوریم، بریم درینک بزنیم، بریم هر کاری، بریم فلان، یعنی اصلا هیچ بعدش برای من اون نه یا اون جاست که برای من قشنگ خب معلومه این آدم این تصمیمو گرفته و این تمومه و نه عقده‌ای دارم، نه تنفری دارم، نه حسرتی هست، چی نیست، خیلی هم کولم و میدونی همه. ولی خیلی وقتا میدونی خیلی آدما به غرورشون برمیخوره میگن یعنی مثلا من برام تعجبی چیزی که تعجب میکنم تو مرد، من کسی برام زنی از من خوشش نیاد اصلا، خب بزرگترین ترن آف برای من کسی منو نخواد، مگه دیوونم بخوام برم دنبال کسی که منو نمیخواد؟ یعنی از این بزرگتر برای من ترن آف نیست کسی بگه اه این یارو اصلا با این قیافه تخمی و موزیکای آشغالش، یعنی مثلا خب برای چی برم با این آدم؟ ولی یه سری آدم ها هستن که اصرار دارن یه جوری غلبه کنن، بگن نه من یه جوری بالاخره مخ تو رو میزنم یا فلان میکنم یا میدونی، و اصلا they don't understand که no means no، اصلا ما نمیخواد طرف تو رو، و توی لحظه ممکنه اون آدم رو توی حالت آسیب پذیر و vulnerable پیدا بکنه و یه های سو استفادهی بکنه به خاطر اون عقده قدرتی که توش وجود داشته، اون عقده بخواد غلبه کنه و dominant باشه هرچی.
این یکی از چیزایی که ما همیشه میگیم، مثلا آزار جنسی در رابطه با میل جنسی نیست. ببین تو داری به عنوان یک آدم سالم در مورد میل جنسی حرف میزنی و میگی خب برای من ترن آفه که کسی از من خوشش نمیاد، that's the end of story، و که خوشش نمیاد، ولی تو داری در مورد میل جنسی حرف میزنی، آزارگره داره در مورد قدرت حرف میزنی، اون میل جنسیش اون من ترن آف شده، میگه من قدرت نمایی باید به تو کنم، من باید به تو ثابت بکنم که من تو رو به دست میارم، من به تو ثابت. و بعد توی فرهنگ ما هم این داستان زنها خیلی در نقش، یعنی زن در سکس بسیار منفعل دیده شده دیگه، یعنی گویی که زن رابطه، زن اصلا نیاز جنسی نداره، و حتی مثلا اگر دقت کرده باشی به عنوان تنبیه، مثلا یه زنی وقتی میخوام بگن تنبیهت میکنم، مثلا میگن تو رو بعد این سگ کرد، مثلا انگار این تنبیه مثلا برای زن، چون زن که نیاز جنسی نداره. چند و چند همین فکر کنم دیروز امروز بود تو توییتر داشتم میخوندم، یه مردی یه اسه انقدی نوشته بود، توییت کرده بود که زنها نیاز جنسی ندارن، زنها فقط بوس و بغل از اینجور چیزها میخوان. مرد بود، خیلی برام عجیب بود. و دقیقا این همین تفکرات میاد زن در جایگاهی میذاره که در رفتار سکسی منفعل میشه، و اینجوری هم که تو که اصلا منفعلی، پس منم که آن کسی که باید بخواد من هستم و اون نیاز منه که در واقع مهمه. اصلا آزار جنسی در مورد اعمال قدرته، یعنی فرد میخواهد که به شما قدرت نمایی بکنه، قدرت خودش رو به رخ بکشه، و ارتباطش با میل جنسی، یعنی اینجوری نیست که بگه این به خاطر میل جنسی افسار گسیخته مردانه که اتفاق میفته، نه، فقط به خاطر قدرته. و بعد در این جهان با این سیستم و ساختاری که امروز داره، بیشتر آدم هایی که دارای قدرت هستن مردان هستن، پس در نتیجه بیشتر آزار دیدگان رو زن
و این عقده هم به خشونت تبدیل میشه دیگه. ما نگاه میکنیم توی بسیجی ها و کلانتری و پلیس و فلان تو ایران، این آدمایی که من یادم بچه بودیم مثلا دوست دخترمون چجوری کتک زدن جلوم، این واقعا نمایش قدرت دیگه، چون اون آدم میگه من نمیتونم اگه اینو داشته باشم یه کاری میکنم تو هم نداشته باشی، میدونی؟ خیلی هم خیلی مریضه، یعنی این طرز فکر، یعنی واقعا این فکرم ریشه، واقعا من چیز نیستم، تحلیلگر اجتماعی نیستم، ولی اگه به من بخواد بگید نه و دست مسئله جامعه چی، من میگم همش به خاطر عقده‌های جنسیه. و میگم دیگه واقعا این مسئله یه جوری که الانم واقعا ما میبینیم که من خیلی بچه هایی که پادکست ما رو گوش میکنن، من دیدم، من همه جا میگم ایتیستم و اصلا اعتقاد ندارم و فلان و اینا، و خیلی بچه هایی هم گوش میکنن که معتقدن، برام خیلی جالبه چون اینقدر چرت و پرت میگم تو این پادکست، خودم تعجب میکنم، ولی خب برای اونام جالبه که از یه دید دیگه دارن میشنون داستان و روایت های آدمی که اونا اصلا باهاش آشنا نیستن، و این کم کم شاید یه درای یه چیز یه جایی چون قلقلک بده که بتونه حداقل از یه زاویه دیگه مسئله نگاه کنن. و من هیچوقت نمیخوام سعی کنم کسی رو عوض کنم عقایدش رو، آقا هر چی هست محترمه، تو میخوای به هر چی میخوای باور کن، ولی توی این روابط زناشویی، روابط جنسی، حالا با هر گرایشی، با هر چیزی که داری، واقعا اون احترام و اون اشتیاق و اون انتخاب و اینا باید انقدر تاکید بشه که دیگه انقدر نورمالایز بشه دیگه، اصلا میدونی کسی هیچ قضاوتی نکنه اگه بشنوه یه کسی دیگه داره مثلا هر شب با یکی میخوابه، خب اون انتخاب تصمیم اونه، به من تو چه ربطی داره، اصلا چه قضاوتی داره، یه کسی نمیخواد بکنه نکنه، خب اونم باز به انتخاب خودشه. حالا در قالبی میخوام یه سوال نیمچه جنجالی ازت بپرسم، چون این بحثا خیلی هستن که میگن که آقا این بحثایی که شما میکنید در مورد سکس و فلان و نمیدونم موی زیر بغل و زن و نمیدونم این و اون و اینا، این اصلا مسائل ما خیلی ساده تر و بیسیک تر از این حرف هست که اصلا میخوایم به اینجا برسیم. ما هنوز اصلا اون پیش زمینه و اون آگاهی اولیه که لازم داریم که اصلا در مورد این صحبت ها یه بحثی رو واز کنیم نداریم، بود اصلا از یه زاویه دیگه وارد بحث فمینیسم و برابری و اینا صحبت بکنیم در قالب جمهوری اسلامی، چون بعضی ها معتقدن که این حرفایی که شاید من و تو بزنیم یا آدم های امثال تو که اکتیویست های فمینیست هستن شاید به ضرر جامعه زنان ایرانی باشه. یعنی این دوست داشتم نظر خودتو بپرسم در مورد این چیه، چی فکر میکنی؟
حالا رامی نمیدونم تو بخش تو جاهای مختلف میتونم میشه از زوایای مختلف در مورد بحث نها که، اما خب مثلا وقتی در مورد آزار جنسی صحبت میکنیم، حالا نه فقط ایران، در دنیا بیشترین تعداد میزان آزار جنسی به آدم ها توسط یک فرد آشنا رخ داده، این مال کل دنیاست، تو ایران هم همینطوره. یعنی وقتی که بیشترین میزان آزار جنسی رو آدم ها تو چهارچوب خونه‌شون میبینن، اگه ما در مورد این اگه این اون بیسیک ترین چیزی که باید در موردش صحبت بکنیم نیست، پس چیه؟ در مورد جمهوری اسلامی و اینا بخوایم صحبت بکنیم، تو کشوری که تو قانونش هست که زن باید از مرد تمکین بکنه، اصلا معلومه که باید شور براشوبید علیه این قانونه. و این حرف ها در مورد اینی که وقتی باید بری از این آدم ها وقتی میری میپرسی که خب دقیقا بگو که در مورد چی باید حرف بزنیم، عمدتا مثلا اینجوری که در مورد زنان عشایر، در مورد زنان طبقه فرودست. و چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه اون زنان نیستن که بگن مسئله منم حجابه، مسئله منم آزار جنسیه، مسئله منم زیره موی زیر بغله. میدونی، یعنی انگار که میاد در نبود اون زن حاشیه که اینجا الان صدا نداره، میاد خودش رو در واقع میذاره جای اون و میگه که من میگم که بیاین مثلا در مورد این صحبت بکنیم. نه، من فکر میکنم که زنان ممکنه در موقعیت‌های مختلف، در شرایط مختلف، معضلات مختلفی داشته باشن و اصلا در این شکی نیستش. اما یک مسئله مثلا مسئله آزار جنسی، به نظر من با وجود اینکه بیشتر آزار دیدگانش زنان هستن، اساسا مسئله زنان نیستش، مردان زیادی. همون وقتی ما میگیم بیشتر آزارهای جنسی در کودکی، اونجا دیگه زن و مرد نداریم، اونجا پسر بچه هایی هستن که اتفاقا همونطور که اول بسخوی گفتی قربانیان خاموش آزار جنسی هستن، چون که در اون نظام تبعیض جنسیتی بهشون گفته شده که تو باید فاعل قضیه، فاعل داخل گیومه باشی تا این نشان دهنده قدرت تو. اساسا مردی که در نقش در واقع مردی هستش که اون فاعلیت رو نداره در رابطه جنسی، تحقیر میشه توسط نظام ارسال، توسط نظام تبعیض جنسیتی، و در نتیجه این مرد دیگه خیلی احتمال این که بخوان بر بیاشوبن کمتره. و در کنار اینها مردهای ترنس، در کنار اینها مردهای همجنسگرا، اینها مردهایی هستن که احتمالاً در صورتی که مورد آزار جنسی قرار بگیرن، احتمالاً جامعه مثل همون دختری که زنی که دامن کوتاه پوشیده بوده بهش خواهد گفت خب انتظار چیز دیگه. مگه هم مثلا من در مورد مردها شنیدم میگم مگه همجنسگرا نیستی؟ یعنی انگار گویی چون تو همجنسگرایی دیگه باید بخوای توسط تمام افراد جامعه مثلا بتونن مثلا باهات رابطه جنسی داشته باشن. من فکر می‌کنم بخش بدن آدم‌ها و اینکه ما برای بدن افراد مرزهامون رو نسبت بهش مشخص بکنیم، این از ابتدایی ترین اصولیه که باید یاد بگیریم، چه در مورد آزار جنسی، اونجایی که بشناسیم به بدن، با بدن یک فرد کی و چگونه اجازه داریم بهش نگاه بکنیم و دست بزنیم، چه در مورد موی زیر بغل که فهمیم یک آدم خودش اجازه داره با بدنش چیکار بکنه، چه در مورد پایان خودخواسته بارداری. میدونی، من فکر می‌کنم اینا یه درهم تنیدگی دارن. وقتی ما زنان رو مالک بدن خودشون بدونیم، دیگه مسئله ما پایان خودخواسته بارداری یا آزار جنسی یا موی زیر بغل نخواهد بود. تمام اینها شاخه های مختلف همین حق مالکیت افراد بر بدن خودشونه.
خیلی نکته مهم و خوبی بود این واقعا هر چقدر در موردش صحبت بشه واقعا بهتره. واقعا این داستان مالکیت بر بدن و اندام و همه وجود خود آدم یه مسئله‌ای که برای پیش میاد که من خیلی دوست داشتم نظرتون رو بگم، یه ذره زیادی نگره داشتم و گفته بودم به یه ساعت، ولی بحث برایم واقعا خیلی جالبیه، دوست دارم یه ذره دیگه اذیتت کنم بعد بذارم بری به بچه‌هات برسی، حتی اونو فکرم دیگه خوابیدن دیگه. یه مسئله دیگه که هستش اینه که کسایی که مورد این خشونت‌های آزار جنسی قرار میگیرن خب باهاش یه ترامایی میاد. من خودم تو بچگی مورد آزار جنسی قرار گرفتم، تو پادکست در موردش صحبت کردم و میدونی ولی خیلی من احساس میکنم خیلی ریلکس‌تر حل کردم، باش کنار اومدم و میدونی نذاشتم به یه عقده تبدیل بشه و سر دیگران خالی بکنم و اینا. ولی برای خیلی دیدم که این مسئله، این زخم همیشه باهاشون هستش و نمیتونن ازش بکنن. و من خودم یعنی معتقدم درسته غلط اینه که آدم با قربانی بودن خیلی داره قدرت میده به اون آدمی که اونو مورد اون آزار قرار گرفته و خیلی سخته میدونم کنار اومدم باهاش. و برای همه سعی میکنن از یک مسیری، بعضی ها تراپی، بعضی ها مثل من میرن سایکدلیک میزنن، نمیدونم یه سری ها میرن ورزش میکنن یا خودشون رو تو کار غرق میکنن یا هر چیزی، یه جوری که بتونن دیگه فراموش کنن. ولی خیلی هم هستن که با خودشون این زخم رو نگه میدارن تا آخر زندگیشون، تا حدی که اونا رو فلج میکنه، که اونم به نظر من کار اصلا سالمی نیستش. یعنی آدمی که اجازه میده یک مسئله وحشتناکی اون کل زندگیش رو دیفاین کنه، همونجوری که اول بحث هم جایی گفتی که آدمایی که نمیخواستن بیان پابلیکلی در مورد مسائل صحبت کنن که بشن اون آدمی که مورد تجاوز فلانی قرار گرفت، میخوام بدونم که راهکارها یا پیشنهادهایی که برای اینکه آدما بتونن کنار بیان یا بتونن از این با این موضوع بتونن بهتر بشن، این چیزی که خود مطالعه کردی در مورد این بحث، یعنی نمیدونم چقدر موافق مخالف هستی با کلا با تز من که اینکه آدم اگه زیادی تو اون منتالیته و دیدگاه قربانی باشم به خودش به نظر من نفعی نمیرسونه. معمولا مراحل بعدی چی هستش به نظرت برای این آدم ها که بتونن بهبود پیدا کنن و حالشون بهتر بشه و بتونن دوباره تو جامعه انتگریت بشن با یه زندگی سالم و خوب؟ چون همیشه من بودم با آدم هایم که واقعا که مورد آزار جنسی قرار گرفتم و اون ترس خیلی زمان میبره دوباره تون اعتماد کنن، احساس نزدیکی و راحتی بکنن به جسم و اندام و روح یه آدم دیگه.
میدونی من داشتم وقت داشتی حرف میزدی من داشتم بفکر میکردم که کدوم یکی از ماها تجربه مثلا آزار جنسی نداشتیم، برای به درجات مختلف و به اشکال مختلف. احتمالا خیلی از ما، خیلی از کسایی که دارن میشنم رو میبینن، یه همچین تجربهی داشتن. به نظر من این اول خیلی مهمه که مطمئن باشیم تنها نیستیم، این یه تجربهی نبوده که ما فقط داشته باشیم. ما هم رنجان بسیاری داریم توی این نبرد، توی این نمیدونم توی این مسیر تنها نیستیم، هممون با هم دیگه ایم. من فهم کنم خیلی مهمه اون چیزی که بهش میگی، در واقع از قربانی به نجات یافته تبدیل شدن، دیگه قربانی نبودن. اما من فهم کنم این یه بحثه که خب خیلی میتونه مسئله فردی باشه، یعنی از فرد به فرد، این که توسط چه فردی مورد آزار جنسی قرار گرفته، در چه سنی مورد آزار جنسی قرار گرفته، به چه شدت و حدتی بوده، تمام اینا در واقع شاید فرد به فرد فرق بکنه و بتونه متفاوت باشه. اما من فکر میکنم چیزی که ما میتونیم اینجا بگیم اینه که آدم ها بپذیرن که یه اتفاقی براش افتاده، یه زخمی وجود داره و برن درمانش بکنن. واقعیت اینه که ما مثلا توی جنبش میتو من روزانه پیام‌هایی میگرفتم از آدمایی که شوهر خاله‌شون، دختر خاله‌شون، پسر عموشون، دختر عمه‌شون، دختر همسایه‌شون بهشون آزار رسونده بود و اصلا اینا به من اون آدم که آدم معروفی نبود و این آدم میگفتن من اینو تا به امروز به هیچکی نگفتم، من این اصلا یادم نبود. میتو باید شد من یادم بیفته که من یه زمانی مثلا تو بچگی همش اتفاقی برام افتاده بود. به نظر من این خیلی مهمه که ما اصلا بدونیم این وجود داشته، موردی آزاری قمی زخمه وجود داره. حالا بریم میخوایم تراپی بشیم، میخوایم گروه درمانی بشیم، به اشکال مختلف ما میتونیم با این مسئله کنار بیایم. پسرم با صدای سرفه داره میاد بالا و از نقش قربانی به آزاری آفه به نجات یه لحظه اجازه بده رون.
من تو این قسمت میتونم برای شما یه ذره حرف بزنم و بگم که عذر میخوام که من چند وقت پادکست ندادم بیرون، چون خیلی توی این سفر اینقدر ادونچر و ماجرا داشتم که باید بیام حالا در موردش صحبت کنم. تو خیلی هاشم در مورد رابطه جنسی اتفاقا و دوست دارم که بیام خیلی بیشتر در موردش صحبت کنم توی پادکست، که آدم میتونه چقدر رابطه های سالم و با حال و کلی داشته باشه با هرچی شفافیت بیشتر، بدون این که هیچ کنه کینه و عقده و حسادت و تنفر ایجاد بشه. ولی واقعا یه چیزی که توی این سفر برای من خیلی ثابت شده اون نیاز به کانکشن و ارتباط انسانیه. واقعا چقدر دلم تنگ شده بود براش که بین آدما بلولم و بگیم و بخندیم و همدیگر رو بغل بکنیم و شاد بزنیم و خوشحال باشیم و شادی کنیم و از این حرفا. واقعا یه چیزی که برای من هر روز بیشتر و بیشتر داره ثابت میشه اینی که باید از اون حالت انزوا دور بشم. یعنی هممون این وقتی که آدم تو اون حالت گیر میکنه و آیسولیتد میشه و از جامعه دور میشه و میره تو لاک خودش و تو قاره خودش، به نظرم همجوری توی جای خیلی دارکتر و دارکتر میره توی سیاه چاله‌ای که اصلا کاملا خودش رو فراموش میکنه و اصلا اهدافش چی بوده توی زندگی. و این برای من این سفر بهترین اتفاق این بود که یه یادآوری بود که چه چیزهایی من رو خوشحال میکنن توی زندگی و بچسبم به اونا. و یه چند تا اپیزود مطمئنن در مورد این حتما خواهم گذاشت. آن زمان برگشت داشتم تنهایی همجوری فکر میزدم برای آدینس.
کار خوبی میکردی. آره من کاسپین زره سرما خورده با سرفه اومد بالا که آب بخوره بره دوباره بگیره بخوابه. آره من چیزی که داشتم گفتم این بودش که خیلی مهمه که به اول اصلا بدونیم یک همچین زخمی وجود داره، یک همچین اتفاقی برای ما افتاده، که حالا چه بخوایم تراپی بشیم، چه بخوایم بریم تو گروه درمانی باشیم، آدم هایی که مسئله مشترک دارن بشینیم در موردش صحبت بکنیم. اما باز من فکر میکنم که ما کم نیستیم. تعداد آدم هایی که در طول عمرشون آزار جنسی رو تجربه کردن خیلی بیشتر از اون چیزیه که فکرشو بکنیم. یعنی حداقل آمار مثلا تو کشورهای مختلف نشون میده 98% زنان مثلا فلان کشور تجربه آزار جنسی داشتن، 75% در محیط کار تجربه آزار جنسی داشتن. خب این اعداد شوکه کننده ایه و فکر میکنم که اون آگاهیه میتونه به ما در این مسیر درمان کمک بکنه. چون در نهایت اگر قرار باشه که من هر قدر هم تراپی بشم، هر کاری بکنم، تا زمانی که جامعه سرزنشگری باشه، من رو مقصر بدونه، من نمیگم هرگز نمیتونم ازش عبور بکنم، اما احتمالا خیلی برام سخت میشه وقتی همه دارن میگن تو مقصری، من بخوام خودم باور کنم که من مقصر نیستم. چون این مسئله در مورد آزار جنسی اینه که خیلی ها اگر در موردش حرف نمیزنن به خاطر اینکه فکر میکنن مقصرن، حتی فارغ از حرف زدن همین عمر خودشون رو حتی به خاطر آزاری که در کودکی دیدن خودشون رو سرزنش میکنن. یعنی اون سرزنش هست که میتونه که نه حتما به ما آسیب میزنه. من فکر میکنم این خیلی مهمه. این مهمه که بجز این که به فکر این هستیم که حالا اگر خودمون آزار دیدیم به فکر درمان خودمون باشیم، به فکر این باشیم که جامعه رو جامعه امنی بکنیم اول، برای اینکه اون آزار دیده بتونه پروسه درمانش رو درست پیش ببره، و دومی که پی به تعداد آزار دیده ها اضافه نشه. من فکر می‌کنم این خیلی مهمه. ما میتونیم الان این پروسه رو اینجا سرعتش رو حداقل کم بکنیم و به این امید رو داشته باشیم که یه روزی یه جایی متوقف بشه. این حالا درسته که حتما باید به قربانی هم فکر بکنه، اما من فکر می‌کنم که وقتی فضای جامعه یک فضای سرزنشگر باشه و یک فضایی باشه که باورپذیریه آزار درش وجود نداشته باشه، اون آدم اگه قبلا میتونسته با 10 جلسه تراپی 20 جلسه 30 جلسه حالش خوب بشه، احتمالاً باید 10 برابر هزینه بکنه. ما میتونیم این هزینه رو تقسیم به تخص کنیم بین خودمون، هر کدوممون یه بخشی از این رو به عهده بگیریم، دانش خودمون و آگاهی خودمون رو در موردش افزایش بدیم و محیط رو، فضای جامعه رو به شکل کلی امن کنیم برای آدم‌ها.
آره، این فضا رو امن کردن خیلی موضوع مهمیه و من تجربه که من نه تراپیستم نه هیچی، بعضی وقتا یه سری گروپ تراپی میذارم و بچه ها دور هم دیگه همین که میشنن با هم صحبت میکنن، دیالوگی دارن، میبینم که چقدر تاثیرگذاره واقعا. یعنی خیلی تاثیرگذاره وقتی آدم ها اون دردهای مشترکشون رو برای هم دیگه تعریف میکنن و متوجه میشن همونجوری که گفتی و هممون گفتیم که تنها نیستیم تو این بحث، به همه یه ذره یه شجاعت بیشتری میده، یه انرژی بیشتری میده که بتونن با یه اعتماد به نفس بیشتری کنار بیان با این مسائل. سمون خیلی خیلی حال داد باهات صحبت کردم امروز و من مطمئنم خیلی الان اگه چیزی هستش که دوست داری اضافه کنی حتما بگو و بچه چراغ داد ارگم حتما برین سر بزنید، برین این دوره هاشو کورس هاشو نگاه کنید، ببینید که کدوماشو واقعا شما همشو واقعا متوجه بودین که با افکار خود شما الائن بوده و مسابقه نیستش و قرار نیست آدم ببره و ببازه، بحث اینه که همه خودمون آگاهی خودمون رو بریم بالاتر. مطمئنم الان من برم اونجا یه سری چیزایی خواهم شنید که بگم شت من چقدر اینجا مثلا گند زدم، مثلا اینجا افکارم غلط بود، اشکالی نداره. میدونی این مهمترین چیز اینه که ما متوجه بشیم که ما ها تو هر مقطعی از زندگیمون هستیم، اشکال نداره حتی اگه اشتباهم کرده باشیم یا طرز فکر غلط داشته باشیم، هیچ وقت دیر نیستش برای اینکه بتونیم اصلاح کنیم، رفتارمون رو بهتر کنیم که بتونیم با بقیه توی آرامش و صلح زندگی کنیم.
رامی من داشتم فکر کردم که حتی این جمله که گفتی یادم افتاد که ما توی یکی از دوره هامون دقیقا اینو میگیم که میگیم که داریم برای آدم ها تو دوره بعد از اینکه آزار و اینا رو توضیح میدیم، میرسیم به جایی که با آدم ها میگیم اگر الان متوجه شدید که شما یک جایی قبلا مورد آزار قرار گرفته بودید چه کنید، و بعد بخش بعدیش اینه که اگر الان متوجه شدید شما یک جایی آزار دادید چه کنید. اینو میگم که بگم ما در آکادمی چرا اپروچمون اساسا رویکرد عدالت ترمیمیه، یعنی اینکه اوکی یک اتفاقی افتاده، الان باید این آسیبی که وارد شده رو ترمیم بکنیم و با الزاماً مثلا پابلیکلی در مورد مثلا اسم یک کس رو فاش کردن ممکنه ترمیم نشه، ممکنه ما لازم باشه کارهای دیگری بکنیم و اونجا مثلا به فرد توضیح میدیم، میگیم میتونی دلجویی بکنی، یاد گرفتی، تو هم آسیب دیدی، تو هم باید بری تراپی بشی و حالا انواع اقسام کارهایی که میشه انجام داد. من دوستان میگم میتو رو دوست دارم آدم ها بدونن که توسط زنان، حالا ما که هممون زن عادی معمولی هستیم دیگه، دو نفرمون رو دو نفر بیشتر میشناسن، اما حالا زنان معمولی داخل گیوم توسط اون زنان معمولی شروع شده و بعد خب حالا جاهایی که به کمک فمینیست ها نیاز داشتن هم فمینیست ها اومدن و کنارشون وایستادن و دوستان آدم ها بدونن که میتو تمام نشده، اون موجی که بزرگ شده یک نتایجی مثل آکادمی چرا داشته، این که ما دیدیم، ما به چشم خودمون دیدیم که ما آموزش نداریم، ما درست به این مسئله پرداخته نشده، ضعف‌هایی داریم در این حوزه، زنانی که معروف‌تر بودند راحت‌تر میتونستن بیان حرف بزنن، زنانی که کسی نمیشناختنشون صداشون حذف شد تقریبا یک نوعی، حالا نه فقط تو میتو خیلی جاهای دیگه هم این اتفاق میفته. من چه فکر کنم که کاری که ما الان میتونیم بکنیم اینه که یه پلتفرم آموزشی وجود داشته باشه. ما توی آکادمی چراغ در واقع خب مقالات به شکل روزانه تو اینستاگراممون، تو توییترمون مقالات و اون مطالبی منتشر میکنیم، وبسایتمون مقالات داره، ویدیوهای آموزشی داره و 4 تا دوره آموزشی داریم که من پیشنهاد میکنم همه آدم ها دوره عمومی رو بگذرونن، چون دوره عمومی برای همه است، یعنی فرقی نمیکنه شما شاغلیستید، مادرید. چند روز پیشه که من پیام داده بود که من و دختر خالم مامانم نشستی با هم گذرونی کنم، خیلی خوبه. دوره عمومی به ما همینا رو یاد میده که اصلا آزار جنسی چیه، اگر آزار دیدیم چی کار کنیم، اگر آزارگر هستیم چی کار، الان که فهمیدیم آزارگریم چی کار بکنیم. و بعد 3 دوره دیگه ویژه محیط های خاص طراحی شده، ویژه کارمندان، یعنی شما اگه کارمند یه جایی هستید هیچ قدرت تصمیم گیری ندارید، حداقل بدونید که تو اون محیط چه خواسته هایی باید داشته باشید، حقوقتون چیه. اگر مدیر یا صاحب شغل هستید که خب قدرت اجرایی دارید، میتونید قانون گذاری کنید. توی اون دوره صاحبان مشاغل یاد داده میشه چطور محیط کار خودشون رو امن بکنن و بعد یکی از ویژه محیط های آموزشی و پژوهشی برای دانشجوان، کسی که کلاس زبان میرن، کلاس تئاتر میرن، برای داخل محیط های آموزشی هستن که میگم اونجاها خب مسئله قدرت خیلی میتونه پیچیده باشه و بعد انگار که تفکر عمومی هم برای اینه که با استاد دانشگاهی محیط های بسیار فاخر و فرهیخته‌ای هستن و از این جور چیزا درشون اتفاق نمیفته. به خاطر همین خب خیلی لازم دیدیم که آموزش جداگانه ای وجود داشته باشه. هر دوره هم یک ساعته، یعنی اصلا چیز عجیب غریبی نیستش. یک صوت و تصویر یک ساعت هست که تصویر نوشته شده همون چیزاییه که داره خونده میشه، برای اینکه دوستانی که احیانا کم شنوا یا ناشنوا هستن بتونن متن رو بخونن، میتونن یک ساعت بذارن هر جایی بشنون و ببیننش. و همینطور ما پارتنر شدیم با یه مؤسسه دیگه‌ای به اسم پروژکت ون، که پروژکت ون در واقع یک مؤسسه آمریکاییه که کارش اینه که میره تو شرکت‌های مختلف، تو ادارات دولتی مختلف و به آدم‌ها آموزش میده که مثلا آزار جنسی چیست، چون تو خیلی از کشورهای اجباریه دیگه، سالانه کارمندا باید این دوره‌ها رو بگذرونن. و اونها محتوای ورکشاپ های ما رو ریویو کردن و به همون یه سری پیشنهاد داده بودن و ما هم تغییراتی رو داده بودیم بر اساس نظر اونها. خلاصه گواهی پایان دوره ما صادر میکنیم، گواهی پایان دوره توسط آکادمی چراغ و اون ون پروژکت که مؤسسه آمریکایی هستش صادر میشه. خلاصه که این بود پیشنهاد من، گذروندن دوره عمومی برای همه و بعد گذروندن هر دوره‌ای که به دردشون می‌خوره، اگه کارمندن، اگر کارفرمان یا اگر دانشجوان. و امیدوارم که این گفتگو رو که میشنون بیشتر از هر چیزی به دو تا نکته توجه کنن. یکی که ما توی این مسیر تنها نیستیم، هممون در یک سطحی و یک فرمی آسیب دیدیم و کنار هم دیگه ایم، و دو اینکه احساس مسئولیت بکنیم، یعنی حالا چه آسیب دیدیم چه آسیب ندیدیم، یک درجه ای از مسئولیت رو در خودمون احساس بکنیم، یه چیزی رو تو ناخودآگاهمون تکون بده، شاید که حتی اگه آزارگریم ولی دوست نداریم بهش اعتراف کنیم، لااقل بریم یه آگاهی سازی بکنیم که اینجوری دین خودمون رو ادا کرده باشیم.
نه خیلی خوبه، واقعا من خیلی خیلی ممنونم سمانه که اومدی امروز صحبت کردی، و اینکه اگر دوست داشته باشی خیلی خوشحال میشم که برگردی، چون مطمئنم بعد از این اپیزود برای خیلی سوالای دیگه هم پیش خواهد اومد و میدونم ما نتونستیم در مورد همه بحث و همه زوایای مختلف، چون بحث پیچیده که توی یه ساعت اصلا جا نمیشه، ساعت‌ها آدم باید وقت بذاره در مورد این بحث‌ها و میشه همه جوری صحبت کرد و تحلیل کرد. و میدونیم به خصوص توی جامعه مثل ما، جامعه‌ای که بیش از حد مرد سالاره، قوانین اسلامی مرد سالارانش هم کمپلکس ترش کرده و من خودم خیلی آگاهی زیادی در مورد نکات ریز قوانین اسلامی بلد نیستم، در حد این که فقط زن ظاهرا نصف مرده توی اون جامعه، در این حد فقط شاید یادم باشه.
البته رامی خود اون همه چیزو میگه دیگه، that's his all، که همین که زن نصف مرده دیگه نشون میده
چه کمدیه. ببین آدم اصلا باورش نمیشه که مثلا همچی چیزی اینقدر عادیه برای همه، میدونی؟ یعنی اصلا how can that be normal، اصلا آدم شاخ تر میاره. ولی آره مطمئنم خیلی سوالات پیش میاد، انتقادات خواهد بود، فوش های خیلی قشنگی خواهد بود، برای همین به نظرم حتما یه اپیزود دیگه هم با هم در آینده ضبط کنیم و بیشتر بریم در مورد مسائل صحبت بکنیم.
آره حتما، منم موافقم، مخصوصا اگر بتونیم مثلا انتخاب کنیم که روی موضوع ریز بشیم، مثلا نمیدونم به ویژه به خاطر شرایطی که حالا این بار در مورد چراغ و اینکه در مورد در واقع بیشتر فوکوسش روی محیط کار صحبت کردیم. و ما میدونیم همونطور که گفتیم تجاوز آشنا، چیزی که این به این اسم شناخته شده که تو کودکی توسط افراد خانواده یا آدمایی که معتمد خانواده هستن، یا تجاوز در بستر زناشویی، اینا تو جامعه ما انقدر میشه در موردش صحبت کرد، حالا چه با من چه بی من، به نظرم اینا موضوعاتیه که خیلی خوب میشه بتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. و شاید اتفاقا اون تاپیک هایی هم هستش که هیچ پای هیچ آدم مشهوری در میون نیستش که به کسی بر بخوره و کسی ناراحت بشه.
آره من خیلی نسل قبل‌تر اینو بیشتر دیدم، ولی توی زنای ایرانی یه چی میگن، یه لویالتی خیلی ایرشنالی دارن بعضی وقتا به پارتنراشون. به فارسی چی میشه؟
وفاداری
غیر منطقیه، یعنی وفاداری غیر منطقیه که طرف شوهرشون همه جور ابیوز میکنه، خشونت از چیت میکنه، همه غلط، همه گم میخوره، ولی نه من باید کنار مردم وایسم یا فلان. یعنی این طرز فکر رو اصلا من شاخ در میارم، میگم نه تو میتونی کار خودتو بکنی، میدونی اصلا نیازی نیست که حمایت کنی از رفتار غلط این آدم، میدونی. و حالا میگم خیلی بحثای زیادی هست که میشه با هم دیگه در موردش صحبت کرد و مرسی که امروز وقت گذاشتی اومدی با هم صحبت کردی. بالاخره وقتش بود که این کارو بکنیم و تا دفعه بعد مواظب خودت باش.
مرسی از تو، ممنونم،
شبت بخیر،
خسته نباشی،
بی حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری میدم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعک، من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو، باز خواب خوب ندیدم خبری نشنیدم حتی زیر